بسم الله الرحمن الرحیم و کمال عذرخواهی. روز پنجشنبه 3/12/1403 و 19 رمضان 1446، 20 مارس 2025، درس 28 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن. یه بحثی هست به عنوان طریقه اثبات صحت مدیریت اسلامی، سوره انعام آیات 76 تا 79. فلما جن علیه اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی، فلما عفل قال لا احب العافلین، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، فلما عفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من مشرکین. همین که پرده سیاه شب او را پوشانید، ستاره دید، گفت این از خدای من. و همین که ستاره غروب کرد، گفت من چیزهای غروب کننده را دوست نمی دارم. هنگامی که ماه را در حال برآمدن از پشت افق نگریست، گفت این است خدای من. و هنگامی که غروب کرد، گفت اگر پروردگارم مرا هدایت نکند، از مردم گمراه خواهم بود. چون خورشید را دید که در حال طلوع است، گفت این است خدای من، این بزرگتر است. چون غروب کرد، گفت ای مردم، من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم. من به خدای روی آوردم که آسمانها و زمین را آفریده است. من در برابر او اخلاص دارم و از مردم مشرک نیستم. خب چون وقت مقدار گذشته، میام سراغ مقصود. در آیات قبل بیان شد که آیات قدرت خود رو به ابراهیم نشان داده است. اکنون این مطلب رو خدا بیان میکند که ابراهیم چگونه با اون آیات استدلال کرد و حق را به وسیله آنها شناخت. هفته پیش گفت کذالک نوری ابراهیم ملکوت. اصلا ابراهیم همه چی رو فهمید. حالا فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی، فلما عفل قال لا احب العافلین. این در مورد تفسیرش چند جور نکاتی گفتند. میگن ابراهیم هنگامی اینطور گفت که عقلش کامل شده بود. در حقیقت حالا آغاز تفکر ابراهیم است. او در میان مردمی بزرگ شده که به پرستش ستارگان خوگر شدند، اما او بدون اینکه طوق تقلید قوم را به گردن افکند، خود درباره راه و رسم آنها مطالعه می کند تا صحت و بطلان آن را دریابد و راه صحیح خود را به کمک عقل و اندیشه انتخاب کند. از این جهت است که وقتی چشمش به طرف ستاره درخشان و زیبا خیره می شود، نیروی فکرش به کار افتاده، می گوید این از خدای من، چه خدای زیبا و دلربایی. اگر این ستاره همچنان زیبایی دلربایی خود را حفظ می کرد، ممکن بود حس کنجکاوی ابراهیم را اقلن برای مدتی ارضا کند و وی را از این که اندیشه خود را برای دریافت روح کلی جهان به کار اندازد باز دارد. اما چه زود ستاره اشتباه ابراهیم را برایش اثبات کرد. او غروب کرد و با غروب خود ابراهیم را به دنبال خدایی کاملتر و بهتر به جستجو واداشت. با توجه به اینکه حالا فهمیده است که خدا نباید غروب کند و نباید سر در گریبان افق فرو برد، زیرا چیزی که غروب کند حادث و مخلوق است، به دنبال پی بردن به اشتباه خود در مورد خدای خدایی ستاره همین فکر رو در مورد ماه سپس در مورد خورشید دنبال کرد. آنها نیز با غروب خود راه را برای پیجویی حقیقت به روی ابراهیم گشودند و زمینه را برای خداشناسی او فراهم کردند. از این رو به دنبال این مطالب رو به سوی قوم خود کرد، گفت ای قوم، من از آنچه شریک خدا قرار می دهید بیزارم. من رو به جانب آن خدای می آورم که آفریدگار آسمان ها و زمین است. این سخن رو به هنگامی به زبان آورد که در سیر فکری و تکامل عقلی خود مبتذل بودن خدایان ساختگی قوم برای ثابت شده و خداوند یکتا را شناخته و دانسته است که خدای برتر از آن است که به صفات موجود مخلوق اتصاف پیدا کند. این قول از ابو علی جبایی و ابوالقاسم بلخی است. طبق این قول به هر کسی بیشتر از یک ساعت و کمتر از یک ماه مهلت داده می شود تا فکر کند، خدای لایزال رو بشناسد. در این مدت ممکن است به هیچ خدایی معتقد نباشد. ابراهیم نیز از این مهلت استفاده کرد. این یه قوله که ابراهیم خودش در حال انتخاب بود و تکامل داشت پیدا میکرد. نکته دوم این که این مطالب رو ابراهیم اصلا پیش از بلوغ بر زبان آورد. هنگامی که هنوز بالغ نشده بود، عقلش در آستانه کمال قرار داشت. از مشاهدات خود برای کشف حقیقت استفاده کرد و تدریجا باطل بودن خدایی ستاره و ماه و خورشید که مورد پرستش قوم بودن ثابت کرد. به خدایی حضرت احدیت پی برد. دو قول هست که آیا این یه قلمی اونیست که ما داریم که میگیم جدل بوده. فلما رأى القمر، پس از آن ستاره نوبت ماه رسید. قرص ماه با شکوه و جلال آرام آرام از پشت افق سر بر می آورد، با نور مهتابی خود جهان رو سیمگون می کند. ابراهیم که در جستجوی حقیقت دلی بیقرار دارد و میکوشد که هرچه زودتر به مرتبه یقین برسد، شک و تردید را که ویژه سوفسطاییان و هم مسلکان آنهاست کنار گذارد، خیره خیره قرص ماه را که همچنان در حال بالا آمدن است و تمام کرات آسمانی را در برابر عظمت و ابهت خود محو زبون کرده است می نگرد، آنچنان که گوی گمشده خود را برای همیشه جسته است. میگوید این از خدای من. اما ما هم به سرنوشت ستاره گرفتار شد. ابراهیم امیدوار است که سرانجام همان خدایی که در جستجوی و اندیشه خود را به تکاپوی افکنده است، راه شناسایی خود را برای او هموار و از گمراهی و بدبختی حفظ میکند. از این رو بیان که این اشتباه خود احساس شکست کرده باشد، دل به همان خدایی بسته، گوید اگر پروردگارم هدایتم نکند از گمراهان خواهم بود. خب ستاره شکست خورد، ماه شکست خورد، میاد سراغ خورشید. فلان ما رأى الشمس بازغه، با طلوع خورشید شب به پایان رسید. حکومت ماه و ستاره منقرض، پادشاه مقتدر آسمان با اشعه فروزان خود گیتی را زرندوز کرد. هیچ یک از کرات عظیم آسمانی در برابر نور خیره کننده خورشید تاب مقاومت ندارند. اکنون ابراهیم کمی آرامش خاطر پیدا کرد. چه خدایی از این بزرگتر و برتر میتوان جست و در برابرش کرنش و نیایش کرد؟ به دلیل همین عظمت و شوکتش بود که ابراهیم گفت این از خدای من، این از خدایی که از خدایان موهوم پیشین بزرگتر و باشکوه تر است. خدا باید مظهر عظمت و شکوه و جلال باشد، اما فوق او قدرت و عظمت و شکوه و جلالی نباشد. این فکر تدریجا آماده وصول به حقیقت است. چنین فکری در شبستان جهل گرفتار نمی شود و راه خود را به سوی حق می پوید. با غروب خورشید ابراهیم نیرو گرفت، جرأت پیدا کرد، قوم را مخاطب ساخت و گفت من از خدایان شما بیزارم. چگونه ممکن است اینان را شریک خدایی پنداشت که آفریدگار من شماست؟ بدین ترتیب عقل و فکر ابراهیم به اوج کمال رسید. اکنون می داند که اجسام همه مخلوق حادثند، آنها احتیاج دارند که آفریدگاری آنها را به زیور هستی آراسته باشد. از این رو ادامه می دهد انی وجهتو، خب که من آفریدگار آسمان ها و زمین رو متوجهم، در این را اخلاص دارم، حنیفم، از شرک بیزارم و از مردم مشرک جدایم. حالا چند تا پرسش پیش میاد. چرا با اینکه ابراهیم به خدایی ماه و ستارگان و خورشید اطمینان نداشت، از روی اطمینان به هر یک از آنها میگفت این از خدای من، در حالی که مطلبی رو که انسان احتمال دروغ بودن آن را میدهد نباید از روی قطع و یقین ادا کند؟ پاسخ این پرسش از دو راه ممکن است. یکی اینکه ابراهیم این جمله را از روی فرض میگفت تا درباره آن تأمل کند، به درستی و نادرستیش پی برد، چنان که ما در موقع مطالعه اجسام آنها را قدیم فرض میکنیم تا بعدم فساد آن را کشف کنیم. دیگر اینکه ابراهیم این جمله را از روی گمان خود گفته است. مانعی ندارد که انسان مطلبی را به گمان خیش بگوید، بعد از پی بردن به خطای خود آن را انکار کند. نکته دوم اینه که چرا ابراهیم از دیدن ستاره و ماه و خورشید تعجب میکرد؟ مگر هنوز آنها را ندیده بود؟ چگونه ممکن است کسی که اکنون به حد رشد و کمال رسیده توجهی به آسمان ها و منظره ستارگان و ماه و خورشید نکرده باشد؟ پاسخ این است که چه مانعی دارد که ابراهیم تا اون وقت آسمان را ندیده باشد؟ در روایت است که مادرش وی را از ترس نمرود در غاری زایید و بزرگ کرد. آدم غارنشین از دیدن آسمان و تماشای جمال ستارگان و ماه و خورشید محروم است. وقتی که بالغ شد، در حقیقت چی شد؟ از غار بیرون اومد، آسمان رو دید. ممکن است قبلا آسمان رو دیده باشد، اما درباره ستارگان و ماه و خورشید نیندیشیده باشد، زیرا در آن وقت لازم نبوده است که فکر کند. هنگامی که عقلش کامل شد به فکر فرو رفت. در مورد آیات شریفه یه احتمال دیگر هم وجود دارد و آن اینکه ابراهیم نمیخواست واقعا اعتراف به خدایی ستاره و ماه و خورشید کند. او خداوند یکتا را شناخته بود. مقصودش این بود که از این را برای قوم استدلال کند و خطای آنها را با این منطق رسا برای آنها به ثبوت برساند، به آنها بفهماند که خدا نباید غروب کند. بنابراین جمله هازار ربی یا به این معناست که این از خدای من به مذهب و بقیده شما، چنان که ممکن است با آنهایی که خدا را جسم و شبیه جسم می دانند بگوییم این از خدای آنها که حرکت می کند و آرام می گیرد، یا به معنی استفهام است که حرف استفهام حذف شده است، یعنی آیا این از خدای من؟ هازار ربی؟ حذف حرف استحکام اهازار ربی حذف شده. شایع است در بین ادبیات عرب. به هر حال از این آیات استفاده می شود که اجسام حادثند و آفریدگار جهان خالق و هستی بخش آنهاست. باشه شما یکم دیر میشه، اینم طولانی است، بخشش رو اصطلاحاً فاکتور میگیریم. این داستان ابراهیم رو میخونیم و بعد تفسیر مدیریتی. مفسران قرآن پس در اینجا اینجوری شد که ابراهیم قبول داره خدا رو، اصلا امکان نداره. میگه که حالا اگه شما قبول دارید منم قبول دارم، جدل میکنه. بعد که غروب میکنه میگه این چی بود که قبول دارید؟ بعد یک چیزی رو بپرستیم که غروب و افول نکنه. این احتمال بهتری است تا اینکه بگیم او داشت فکر میکرد، او خودش دیده بود. اینا از ساحت ابراهیم به دوره که حنیفیت او این رو و اولوالعزم بودنش منافات داره با این. مفسران میگن که ابراهیم در زمان نمرود ابن کنعان زاده شد. برخی تصور میکنن که نمرود از طرف کیکاووس حکومت میکرد، برخی او رو پادشاهی مستقل حساب آوردند. پیش از تولد ابراهیم به نمرود گفته شد که امسال در مملکت کودکی متولد می شود که وسیله هلاک و زوال حکومت او خواهد بود، مثل حضرت موسی. برخی می گویند این پیشگویی را از راه نجوم و کهانت کرده، نه خواب نه پیشگویی. برخی گویند از روی اخبار پیامبران به دست آورده بودند. برخی می گویند نمرود خواب دید که ستاره ای طلوع کرد و نور خورشید و ماه را محو کرد. تعبیر کنندگان خواب تعبیر کردند که کودکی به دنیا می آید و حکومتش را منقرض می کند. از آن وقت دستور داد که هر کودکی از مادر متولد شود بکشند و زنها را از شوهرها جدا کنند، زنان را زیر نظر بگیرند، هر کدام بار دارند حبس کنند تا موقعی که فراغت پیدا می کند. طفلش را اگر پسر است تسلیم تیغ جلادان کنند. یعنی وقتی فارغ شد بچه به دنیا آمد. در این گیرودار مادر ابراهیم هم باردار شد. روزها و شبها گذشتند. طفل در رحم تاریک مادر دور از هر گونه آشوب و وحشت پرورش یافت. کم کم روزهای تولدش نزدیک شد. مادر می‌خواهد جگرگوشه خود را از خطر برهاند، ناگزیر دل از انسانها برکند و سر به بیابان گذاشت. غاری پیدا کرد که دور از چشمنداز جاسوسان و کاراگاهان مزدور و بیاتفه بود. در آنجا طفل دیده بر روی جهان گشود، جهانی که ستم و حکومت، هوس و شهوت در آستانه تباهی و فنایش کشیده است. بیچاره مادر تمام کوشش‌های خود را در راه حفظ پاره تن خود به کار می‌اندازد. طفل را در کهنه پیچید و در گوشه غار نهاد و در غار را با سنگی مسدود کرد و به سوی شهر آمد. در حقیقت مادر دلفسرده کودک عزیز را تسلیم حوادث کرد، کاملا شبیه حضرت موسی، منتها اون در دریا، این در غار. بزرگترین پرستار و نگهبان ابراهیم خداوند است. انگشتان خود را میمکید و تغذیه میکرد. رشد کودک شگفت‌انگیز است. در یک هفته به اندازه یک ماه کودکان دیگر و در یک ماه به اندازه یک سال رشد میکند، تا وقتی که خدا میخواست در کنج غار به سر برد. مادر بیچاره گاهی از فرصت استفاده میکرد و به دیدار کودک خود میامد. سرانجام به حد کافی رشد کرد، از کنج غار بیرون آمد، در فضای پهناور به گردش و تفکر پرداخت. نخست ستاره ای نظرش را جلب کرد، سپس ماه، سپس خورشید. آنچه قرآن در باره بیانات او نقل می کند در حقیقت در باره همین موقع است. از اینجا مبارزات ابراهیم با قوم آغاز می شود و بت پرستی آنها مورد انتقاد قرار می گیرد. شنیده بودید این داستان رو، مجتهدان گرامی، مفسران مدیریتی عزیز؟ حالا ما از اینا که بگذریم، تفسیر مدیریتی ما اینه که ما اگه می خواهیم ربوبیت خدا رو اثبات کنیم، مدیریت خدا رو، چون رب یعنی مدیر، بایستی اولا جدل کنیم با مدیریت‌های غیر اسلامی، مدیریت‌های غربی، پارادایم‌ها، بگیم حرف شما درسته. بعد که میایم جلو یکی یکی اونا رو بگیم که اینا غروب میکنن، اینا فایده‌ای ندارن، اینا که باطل شدن، یه نظریه ضدشون اومد، بعد نظر خودمون رو اثبات کنیم. راه جدلی اثبات مدیریت اسلامی اینه. از ما امروز در شب اول روز اول قدر 19 این بحث رو میکنیم. مدیر راهبری معصوم، مدیر راهبر معصوم همچون ابراهیم که داره عزم بر نوآوری و ابتکار و نفی سلفیگری به هر قیمت است، باید قدرت مهاجه و مناظره داشته باشه. مدیر باید بتونه نظریه خودش رو اثبات کنه، مثلا نظریه‌ای که اگر دینی باشه اسلامی باشه. مثل شماها که مدیریت اسلامی رو قبول دارید، باید اول نظریات دیگر رو باطل کنه، چون نظریات دیگه خیلی مثل ستاره و ماه و خورشید شدن. حتی مسلمانای ما، انقلابیون ما، اون مدیریت رو قبول میکنن. خب ما باید بیان میگیم بسیار خوب، حرف شما درسته. یکی پنبهشون رو بزنیم، بعد بگیم نه، مدیریت اسلام درسته. این کل این آیات امروز این پیام رو داره. حالا ما اینو خلاصه کردیم امروز، برای اینکه شما دیگه خیلی خسته نشید و یه مقدارم امروز صوت دیر شروع شد، یعنی این رکوردر من پر بود، 7-8 دقیقه وقت ما صرف خالی کردن رکوردر شد، به عذرخواهی هم میکنیم. امروز انشالله اخبار خوبی رو از تغییرات جهان بشنویم. بعد من نوشتم که باید به ویژه جدل. جدل چیه؟ بر اساس باورهای طرف مقابل، مسلمات او، عرف جامعه، حرف خود را به اثبات برساند. ابطال حرف او را نیز به رخ او بکشد. لذا ابراهیم از آفلین شروع کرد. یعنی گو همین نظریه های موجود، ستاره، ماه، خورشید، نوری موقت و منقطع دارن، بعد خاموش می شوند، افول می کنند، لذا نمی توانند معبود و مربوب عباد باشند. لذا در 3 مرحله از کوچک به بزرگ چنین کرد، ستاره و ماه و خورشید که هر 3 آفلند و از اول ربوبیت هر کدام را جدلن می پذیرفت، بعد که غروب می کرد می گفت آفل را دوست ندارم. فلما جن علیه اللیل را کوکبا، تا یه آیات رو میخونیم تا آیه 78 که میگه فلما افلت قال یا قوم انی بری اون به ما تشرکون. بعد از 3 مرحله که طرف مقابل رو اولا گفت شما گمراهید، بعد گفت شما مشرکید، در صدد اثبات رب خود برآمد، یعنی مدیر خود، نگفت خالق خود، اونا هم خالق ممکن بود قبول داشته باشن، رب که این زمام دست اوست، مدیریت با اوست، ستاره مدیر منه، خورشید مدیر منه، ماه مدیر منه. میگه نه، رب من اینا نمیتونه باشه، رب من باید دائم باشه، قطع و وصل نشه. نزا گفت، فرمود که باید خدا فاطر باشه، یعنی بدون نسخه قبلی خلق کنه، نوآور باشه. اینی وجه تو وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفم و ما انا من المشرکین. تو عید قربان هم اینو میخونن، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، تا آخر که هفته بعد. صاحب چنین اعتقادی رو حنیف خواند که کاملا در مسیر صحیح بدون اعوجاج حرکت می کند، حنیفن و نیز برخلاف طرف بازنده، بازنده مهاجم، مشرک نیست. میگه ما انا من المشرکین، لابد باید طرف مبهوت و قانع بشه. اول اعتقادات او رو گفت درسته، بعد ثابت کرد باطله، بعد نظر اصلی رو گفت. این 3 مرحله طرف رو قانع میکنه. نتیجه در این روش مهاجه، در این روش مهاجه، مدیران باید برای اثبات حقانیت خود بطلان طرف مقابل رو اثبات کنند به شکل جدل، که او رو قانع کنند که روش او نادرست است، بعد راه صحیح رو خود به خود به او نشان دهند. این روش برای اثبات صحت مدیریت ربوبی، مدیریت اسلامی، مدیریت رحمانی و بطلان مدیریت های غیر اسلامی لازم میاد. الان خدمت آقای شیخی هستیم، نکات خوبی رو دارم می نویسد. باید اول اثبات کنیم. خوب دقت کنید، خیلی مهمه این داستان. باید اول اثبات کنیم نظریه‌های مدیریتی غیر الهی آفلند. نظریات انگیزش میدن، نظریات توانمندسازی میدن، نظریه‌های چی میدن، خوبم هست، مثل ستاره و ماه نور داره، مثل خورشید نور داره، نورش هم جذابه. ولی یه مجتهد نظریه پرداز مدیریت اسلامی، یه مفسر مدیریتی توحیدی مثل آقایونی که الان هستن دارن روز به روز ورزیده تر میشن، اینا دیگه گول ستاره و ماه اینا رو نمیخورن. میگه اینا یه درخشش موقت داره، ما مدیریتی رو میخواییم که درخششش دائمی باشه و اون مدیریت باید به خدا وصل باشه و به معصوم وصل باشه، دائمی باشه، ولی به سرانجام نمیرسند، نمیرسانند. بعد مدیریت رحمانی و ربانی رو از طریق فقه و استنباط و استدلال صحیح اثبات کنیم. والله العالم. دوستان دقت کنن، ما خواستیم یه استفادهی ببریم از این کاری که ما داریم انجام میدیم، چه تو فقه داره، چه تو تفسیر، چه در اصول. ما داریم اثبات میکنیم یه مدیریتی رو، مدیریت خدا رو، مدیریت ربانی و ربوبی رو داریم اینو اثبات میکنیم، اینو قبول داریم، میگیم این مدیریت مانا و مدیریتیست اصیل و باقیست و به درد میخوره همیشه. این مدیریت هایی که شما دارین تو این چه غربی هاتون چه شرقی هاتون، اولا خودتون قبول ندارید، خود این نشون میده آفلید. اگه خیلی خوب بود اون رد نمیکرد. همین که شما هم دیگر قبول ندارید، مدیریت چین مدیریت امریکا رو قبول نداره و بالعکس هر دو ممکنه مدیریت روسیه رو قبول نکنن. حالا ما هم تازه اومدیم مدیریت اسلامی رو تازه داریم مطرح میکنیم، تازه به گوش اونا خورده. تا حالا هرچی بحث مدیریت میشده مدیریت غربی بوده یا شرقی بوده. ما میگیم بسیار خوب، بسیار خوب، قبول داریم. بعد باهاشون مماشات کنید، مجارات کنید، مدارات کنید، میاد جلو، بعد تو راه بطلان اونها رو اثبات میکنید. این که ما تو رساله های اجتهادی به آقایون هی مرتب میگیم مجتهدین عزیز اول 5 تا مقاله بنویسید اکادمیک، همه حرفای اونها رو فقط بزنید، بعد تو فتوا بیاید بگید که ببینید این مشکل داره و مشکل داره و مشکل داره، حرف صحیح تر رو بزنید. ما نظریه ها و پارادایم های آفل رو نمیخوایم قبول کنیم. اینکه صرف یه جلوهی داشته باشن کافی نیست، جلوه باید دائمی باشه، مثل نور خدا باشه که آفل نیست. حالا ببینیم آقای شیخی نظر شریفشون چی هست، چی نوشته بودن. من دیگه انقدر هم وقت کم بود. ایشون آیه ها رو نوشتن و ترجمهش رو آقای باکو یه جمله دارن که میگن در ترکیه اغتشاش هست. خدا رو شکر دل همه رو شکستن با داستان سوریه و کشتن علویون رو، حالا اینجور دارن گرفتار میشن. خدا کنه در آغاز 1404 و آغاز شبهای قدر و روزهای قدر ما شاهد چنین تغییر وسیعی باشیم و یه تحول عظیمی با رفتن این سرطان پیدا میشه. خدا بهتون سلامتی بده و دعا کنید. 2 شب قدر دیگه باقی هست، تغییرات مهمتری در جهان اتفاق بیفته انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب طبیعی دوستان همه خسته بودن، باز تعداد خوبی شرکت کردن، اینا دیگه واقعا مجتهد هستند و زحمت میکشند و پایدار هستند. خب دوستان دیگه هم حق دارن و دیگه روزگی و احیا و خستگی و بیداری ولی خب بحث الان ضبط شد، میره آپلود میشه و دیگران هم در ساعات دیگه استفاده میکنن. خدا حافظ شما.